ده صبح وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. وزرای خارجه ایران و تریکای اروپایی امروز گفتگوی تلفنی خواهند داشت. یارانه 3 میلیون تن از دهک‌های چهارم تا نهم حذف شد. و رئیس جمهوری اوکراین میگوید روسیه تمایلی به مذاکره و پایان جنگ ندارد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم در 10 دقیقه پیش رو. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران امروز جمعه با همتایان فرانسوی، بریتانیایی و آلمانی و نماینده عالی اتحادیه اروپا گفتگوی تلفنی خواهد داشت. به گفته اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، طرفین در این تماس تلفنی درباره مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌ها گفتگو می‌کنند. بنا به گزارش خبرگزاری ایرنا، همچنین در این گفتگو بر ایران بر ضرورت پاسخگویی طرف‌های مقابل در ارتباط با حملات صورت گرفته به تأسیسات هسته‌ای صحبت خواهد کرد. در چند روز گذشته عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در گفتگو با ایرنا از احتمال اعزام هیئت دیپلمات‌های ایرانی برای گفتگو با تریکای اروپا خبر داده بود. این تحرکات دیپلماتیک در آستانه سرآمدن ضرب العجل 3 کشور اروپایی برای فعال کردن سازوکار ماشه و بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران صورت می‌گیرد. در همین زمینه گزارشی بشنوید از ایلیا جزائری.
خبرگزاری بلومبرگ به نقل از دیپلمات اروپایی گزارش داده که هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای مذاکره درباره پرونده ایران به آمریکا خواهد رفت. به نوشته بلومبرگ این سفر پس از تلاش بی‌نتیجه ماسیمو آپورو، معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سفر 1 روزه‌اش به تهران با هدف متقاعد کردن مقام‌های جمهوری اسلامی برای از سرگیری فعالیت بازرسان آژانس صورت می‌گیرد. سفری که روز 21 مرداد انجام شد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا که چهارشنبه 29 مرداد منتشر شد، درباره سفر آقای آپورو به ایران گفته است:
سفر آقای آپورو انجام شد. ما با آژانس گفتیم که به هر حال شرایط جدیدی الان شده. تأسیسات ما مورد بمباران واقع شده. هیچ سابقه‌ای وجود نداره که تأسیسات بمباران شده چطوری باید باش برخورد بشه. از اون طرف قانون مجلس رو داریم، الزاماتی داره، دست ما رو بعضی جا بسته.
پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که در آخرین روزش آمریکا 3 سایت اتمی ایران در فورد و نتنز و اصفهان را بمباران کرد، تهران بازرسان آژانس را از کشور اخراج کرد. پس از آن مجلس ایران طرح تعلیق همکاری با آژانس را تصویب کرد. اما وزیر خارجه ایران به خبرگزاری ایرنا گفته که نمیتوان همکاری با آژانس را به طور کامل قطع کرد.
نمیتونیم همکاری با آژانس را به صورت کامل قطع بکنیم. مثالش یا نمونش این هست. ما در فکر میکنم حدود یه ماه و نیم دیگه نوبت تعویض سوخت نیروگاه بوشهر و این تعویض سوخت باید در حضور بازرسین آژانس صورت بگیره.
جمهوری اسلامی از جمله دلایل مخالفت خود برای حضور بازرسان آژانس به ویژه در تأسیسات بمباران شده را خطرات ناشی از حضور در این تأسیسات اعلام کرده. بلومبرگ میگوید که مقام‌های جمهوری اسلامی به معاون مدیر کل آژانس گفته‌اند که ممکن است به زودی مجوز حضور بازرسان در برخی تأسیسات از جمله نیروگاه اتمی بوشهر را بدهند، اما رسیدن بازرسان به تأسیسات غنی‌سازی هنوز در حالی از ابهام است. عباس عراقچی میگوید که جمهوری اسلامی در تلاش برای رسیدن به چارچوب تازه همکاری با آژانس است.
بنابراین ما باید بشینیم با همدیگه اول به یک چارچوبی
مودالیتی
که حالا اسمشو بذاریم مودالیتی، اسمشو بذاریم نمیدونم ارنجمنت، اسمشو بذاریم هر چیزی، یک ترتیبات جدید، ساختار جدید همکاری، نمیدونم مودالیتی، باید اول برسیم بعد بر اساس اون شروع کنیم به همکاری.
پیش از جنگ 12 روزه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده بود که ایران 409 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت 60% تولید کرده است. سرنوشت این میزان از اورانیوم غنی شده با غلظت بالا پس از حملات آمریکا به تأسیسات اتمی ایران هنوز مشخص نشده. اگرچه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که این حملات اورانیوم غنی شده را در اعماق زمین دفن کرده و فعالیت‌های اتمی ایران برای مدت زمان طولانی عقب افتاده است. گفتگوهای هفته آینده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آمریکا در سایه نزدیک شدن ضرب العجل اروپا به ایران برای فعال کردن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه تهران صورت می‌گیرد. مگر آنکه تهران مذاکرات اتمی را از سر گرفته و اجازه بازگشت بازرسان آژانس را تا پیش از پایان ماه جاری میلادی بدهد.
گزارشی شنیدید از ایلیا جزائری. اما در خبر دیگر، خبرگزاری تسنیم از حذف یارانه 3 میلیون تن از دهک‌های 4 تا 9 درآمدی در مرداد ماه سال 1404 خبر داد. بنابر این گزارش، این افراد سرپرستان خانوار و خانواده‌هایی هستند که مشمول یارانه 300 هزار تومانی بودند. در هفته اخیر احمد میدری وزیر رفاه بارها از تصمیم دولت برای حذف یارانه 3 دهک بالای درآمدی خبر داده بود. نخستین بار اردیبهشت ماه سال 1401 دولت 13 با پرداخت یارانه‌های جدید آغاز کرد، اما امروز 40 مرحله از یارانه نقدی 300 و 400 هزار تومانی واریز شد. رئیس جمهوری اوکراین روسیه را متهم کرد که اراده‌ای برای پایان جنگ ندارد. ولادیمیر زلنسکی در یک پیام تصویری گفت: باید بگویم سیگنال‌های فعلی از روسیه بی‌شرمانه است. آنها سعی می‌کنند از ضرورت دیدار اجتناب کنند. آنها نمی‌خواهند به این جنگ پایان دهند. در همین حال به گفته 3 منبع آگاه به رویترز، ولادیمیر پوتین خواهان آن است که اوکراین تمام منطقه دونباس شرقی را به روسیه واگذار کند، از جاه‌طلبی‌های خود برای پیوستن به ناتو دست بردارد، بی‌طرف بماند و نیروهای غربی را از کشور خارج کند. به گزارش رویترز، تنها با پذیرش این شرط‌ها مسکو حاضر به مذاکره درباره صلح است. در غیر این صورت، جنگ اوکراین ادامه خواهد یافت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که اسرائیل فوراً مذاکرات برای آزادی همه گروگان‌های اسیر در غزه و پایان دادن به جنگ را از سر خواهد گرفت، اما به شروطی که برای اسرائیل قابل قبول باشد. این نخستین پاسخ نتانیاهو به آتش‌بس پیشنهادی مصر و قطر است که حماس روز دوشنبه آن را پذیرفته بود. نتانیاهو طی سخنرانی روز پنجشنبه خود در جمع سربازان در نزدیکی مرز اسرائیل با غزه گفت: همچنان مصمم به تصویب طرح‌هایی برای شکست گروه افراطی حماس و تصرف شهر غزه است. در همین حال، ارتش اسرائیل گام‌های اولیه را برای تصرف شهر غزه برداشته است. ساکنان شهر غزه از بمباران شبانه حومه این شهر خبر دادند. بسیاری از نزدیکان متحدان اسرائیل از دولت نتانیاهو خواستند که با توقف حملات در مورد عملیات نظامی در غزه تجدید نظر کند. نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد میگوید شورای امنیت نباید از آنچه که اقدامات بی‌ثبات کننده و مداوم اسرائیل در سوریه خواند غفلت کند. امیر سعید ایروانی در نشست شورای امنیت درباره وضعیت سوریه با تاکید بر تداوم وضعیت اسفبار انسانی در سوریه گفت: حملات مکرر اسرائیل موجب تلفات غیر نظامی، تخریب زیرساخت‌های حیاتی و تشدید تنش‌های منطقه‌ای شده است. نماینده ایران در سازمان ملل متحد گفت: تهران هر گونه تلاش برای تضعیف حاکمیت سوریه، تغییر ترکیب جمعیتی آن و تجزیه سرزمین‌های آن را قاطعانه رد می‌کند. ارتش لبنان برای نخستین بار اقدام به جمع‌آوری تسلیحات سبک از یک اردوگاه آوارگان فلسطینی کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، در نخستین ساعات پنجشنبه شب یک کامیون نظامی با محموله‌ای از تسلیحات سبک اردوگاه برج البراجنه را ترک کرد. گزارش شده که این اقدام بدون هیچ گونه درگیری انجام شده است. نواب سلام، نخست وزیر لبنان، از آنچه که آغاز روند تحویل اسلحه‌های فلسطینی خواند استقبال کرد و در شبکه ایکس نوشت که اولین محموله به ارتش لبنان تحویل شده و محموله‌های بعدی هم راه خواهند بود. دفتر محمود عباس، رئیس تشکیلات فلسطینی، هم توافق با دولت لبنان را برای تحویل سلاح را تایید کرد و گفت در سایر اردوگاه‌ها هم اقدام مشابهی صورت خواهد گرفت. دولت لبنان برای اجرای مفاوض آتش‌بس بین اسرائیل و گروه حزب الله تحت فشار است، از جمله باید کنترل همه تسلیحات موجود در کشور را در اختیار بگیرد. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، از سربازان این کشور که در منطقه کورسک روسیه علیه اوکراین جنگیدند تقدیر کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، رهبر این کشور در مراسم ویژه ضمن قهرمان خواندن سربازانی که در عملیات برون مرزی شرکت داشتند به آنها مدال داد. و به گزارش رویترز، دو منبع آگاه سوری از تازه ترین تماس های رو در رو میان وزیر خارجه سوریه و وزیر امور راهبردی اسرائیل در پاریس خبر دادند. این دومین دیدار وزیران اسرائیل و سوریه پس از روی کار آمدن حکومت جدید در دمشق است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری بودید. من رویا ملکی تا ساعتی دیگر به شما بدرود میگم.